نخستین مجموعه ساز و سخن برگزیده از اشعار حافظ، سعدی، خیام و ملک الشعرا بهار بر روی 4 CD. جهت تهیه این مجموعه با شماره تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید.
با درود بر شما وطن گرامی. یک فکر میکنم خطا کردم، گفتم چند پروتون باید چند نیوترون باشه، و چون در واقع اینا با هم مخلوط هستن، باید شما بتوانید اینا رو از هم جدا کنید. همونطور که عرض کردم بسیار بسیار کار سختی است، و اینطور نیست که شما بگه که یه کار رو درست کرده بودیم جدا کردیم یکنیم درصد. خیلی 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 کار مشکلی است، مستلزم تهیه مقدمات است، مستلزم خرید عرض میکنم که سیکل مدرن هست، و به قدر این سنتریفیوژا حساس هست، وقتی 80,000 دور در دقیقه داره میچرخه، اگر شما ضمن این که اینه دارین اینو وصل میکنین که بعد به چرخه، اگر دست سازنده کسی که داره اینو وصل میکنه دستش یه ذره خیس باشه، عرق کرده باشه، بگذاری کمون که در ایران هم گویا شده بچسبون به یک طرف، این وقتی دور به 80,000 میرسه، اون در واقع وضع یک چیز عظیمی میشه که متلاشی میکنه. کار خیلی خیلی دقیقی است، و این نیست که در یک کارگاهی ما رفتیم و نمیدونم چی کار کردیم و اینها. این پیچ بلانده که بهش میگن پیچ بلان، سنگ اورانیوم که میارن و بعد اینا چیز میکنن. اینم عرض کنم که بله، ساختمان چیز بود برای شکستن این داستان. اینا چاره ندارن، کسی که میخواد حقیقت رو از مردم پنهان کنه خب چاره نداره جز دروغ گفتن. شما ببینید آقای ظریف میاد زیانهای اقتصادی رو بگه به مردم، یا بیاد بگوید که این پروژه غلط بود، ما با شکست مواجه شدیم، این جام زهر دوم بود، این همه تأسیسات در نتنز و نمیدونم فوردو و در عراق و اینها برای این بود که چی بشه. اونا قرار سیمان بکنن تو اینها، و دیگه هرگز از این فکرها نکنه، از این کارام نکنه. اینا هم دیدن که به گرسنگی افتادن و بیچارگی، عرض کردم آخوند جماعت پای میز مذاکره نمی نشینه مگر سرنیزه به اینجاش برسه. سرنیزه به اینجا رسید، انقدر تشنگی پول هست در ایران و این دولت فقیر شده که دلار روز به روز داره میره بالا، با اینکه گفتن خب حالا پول به شما میدیم و نمیدونم از اینجور کارها، اما اوضاع خرابتر از اینا هست. هرگز هرگز من فکر نمی کنم زیر سایه حکومت آخوندها کشور ما صاحب عزتی بشه. بعد خب اینجا میگوید که برگزیده پنداشتن شیعیان و از آب و گل والاتر نشان دادن ایشان خود ایراد جداگانه است. سران شیعه که خود را از گوهر والاتری پنداشتند، شیعیان را از بازمانده اون آب و گل وانمودند. کسی که شیعه میگردد ولایت علی را میپذیرد، از ولایت را میپذیرد، از آن است که گوهرش ناپاکی میدارد، و اون که نمیپذیرد از آن است که گوهرش ناپاک میباشد. اینجا یه خطا اشتباه چاپی، باید اولی پاکی باشه دوم ناپاکی، هر دو شده ناپاک، خطای چاپ. شیعیان گروه برگزیده هستند و در آن جهان یک سره به بهشت خواهند رفت. این سخنان چندان نابجا بوده که برخی از خود شیعیان زبان به ایراد گشادن. ما در کتاب ها میبینیم که صفان جمال یا جمال که خود یکی از شیعیان میبوده به بنیادگذار شیعگری خورده گرفته و چنین گفته است: شما میگویید شیعیان ما در بهشت خواهند بود، در حالی که میان شیعیان گروه های هستند که گناهکارند و به هر بدی میپردازند. و او به سخن معنی دیگر داده و چنین پاسخ گفته که شیعی از جهان نرود مگر اون که به بیماری افتد یا گرفتار زن بد و بدرفتار به همسایه دشکردار گردد و این کفاره های گناهان او باشد. خجالت آوره، واقعا جواب آوره. ببین صفان دوباره خورده گرفته و گفته است پس ستمهایی که مردم میکنن و پولهای ایشان میخورن چه خواهد بود؟ پاسخ داده چون حساب مردم روز رستاخیز با ماست، اینها را نیز از خمس پذیرفته، او را از وامداری بیرون خواهیم آورد. برکلا، عجب استدلال خوبی. بعد میگوید که در این کتاب ها این را به زمینه دیگری انداخته، چنین گفتن روز رستاخیز که به کارنامه مردم یکاویک رسیدگی خواهند کرد، اون چه گناه شیعیان است به گردن سنیان گذارده و اون چه کار نیک سنیان است به شیعیان داده، اینان را به بهشت و آنان به دوزخ خواهند رفت. این گفته ها از یک سو مردم را فریفتن و اون را از راه بردن و از یک سو با خدا گستاخی نمودن و دستگاه او را آبدارخانه خود بنداشتن می بوده که راستی را گناه بسیار بزرگی است. به گفته قرآن ستمگرترین مردم کسی است که به خدا دروغ بندد. این که خدا گروهی را از آب و گل والاتری آفریده، از هر راه که بسنجید دروغ آشکاری است. این که خدا گروهی را ویژه خود گردانیده، از بدیهای آنان چشم پوشد و پاداش‌های گزاف دهد، سخنی سراپا زیان است. این گفته‌ها ریشه اسلام را برانداختن و بالاخره میگه رنج اون پیغمبر را بیهوده گردانیدن است. اصلا من اعتقاد به حرف کذبی ندارم. حالا با خاطر که براش ایراد نگیرن میگوید که سخنان پیغمبر همش درست بوده و فلان، یه حرفای نیه بیچاره دیگه، خواسته اینجا یه کامپرمایزی بکنه، وگرنه اصل خرابی از همون تعلیماته. این عربستان سعودی آزادترین سرزمین های جهان بود، به جهت اینکه ممکن نبود استبداد رو برقرار کردن در عربستان. بارا خدمتتون عرض کردم که تمام ادیان اونجا معابد داشتن. عربا هم مردمی سرفراز، شجاع، بخشنده، مهمون نواز بودن. همچین که سر کله الله و پیغمبرش پیدا شد، خودخواهی و دیگران رو خار انگاشتن و پلید خواندن و بدبخت کردن و زیر یوغ استبداد بردن اون چنان بوده که این عربستان امروز پلیدترین جای جهان از لحاظ دموکراسی و حقوق آدم هاست. دیدی که شمارش هفته. این کسی میاد تعریف تمجید میکنه در این باب. خب بیچاره دیگه چاره نداشته، اگه میخواست کاری انجام بده براش مؤثر نبوده که اون یکی رو هم بخواد نقد کنه. ولی یه جایی میگوید که من تصمیم گرفتم با دوستی قرآن رو حفظ کنیم، دیدیم آقا فایده نداره، به چه درد میخوره که ما این رو حفظ کنیم و اینها. و به این دلیل میگوید که زحمات اون مرد، که خب از همون روز نخست بر کشیدن دیوار میان مردم، برادران رو به جان برادران انداختن و قتل کردن و هر گناه و جنایتی که شما در کتاب میتوانید پیدا کنید یا پیدا نکنید، اینا مرتکب شد. دوران طلای صدر اسلام که میگن صدر اسلام، به جان همه آزادگان، از وحشتناکترین دوره های تاریخ عرب و یکی از وحشتناکترین دوره در تاریخ جهان بوده. شما فکرشو بکنید، در 10 سال 33 حمله و 33 غارت و جنگ و کشتار و اسارت، و بعد این کار رو خدایی کردن و این عرب و بیابانها رو از فرزانگی به دور کردن و دوز کردن بوده. کسر بیچاره دیگه در این باب دیگه کوتاه آمده که بتونه حرفاشو برسن. میگه گفتگو میانه خداپرستی و بت‌پرستی بر سر آن است که آیا جز خدا کسی در جهان هستی هست، در جهان دستی هست؟ خداپرستی میگوید نیست، بت‌پرستی میگوید هست. اونگاه خداپرستی، یا بهتر بگویم دین، میگوید خدا این جهان را از روی آیینی میگرداند و هر کاری در این جهان راهی میدارد که جز از آن راه نتواند بود. کسی بیمار است باید در پی درمان باشد و اینا رو همه گفته و و بعد آمده اینجا باز انتقاد کرده. خب و یه شعری هم اینجا آورده، شگفت‌ترین که از اون بارگاه نتوانستی و فلان. بعد میگوید شاهی که به ضربت دو انگشت از معجزه ابن قیس را کشت. ما تو دیگر شنیدیم این شعر مربوط است به زمانی که شاه اسماعیل رفته به عراق، همین بغداد رو گرفته، قبر ابو حنیفه که مورد احترام بخش عظیمی از مسلمانان هست در اونجا بود، این قبر رو شکافته، لشکریانش رو گفته اونجا فلان کار بکنید. شما فکرشو بکنید کسی که ذهنش دینی شد تا چقدر فرومایه میشه و چقدر کینه و تعصب به دل میگیره. بعد یه شاعر شیعی اونطور که ما شنیدیم در تفاوت شیعه و سنی و نفی ابو حنیفه گفته از شاهی که به قوه دو انگشت چون مره قیس، که میشه ابن قیس، کافری کشت بر گور حنیفه لشکری. شما پرش کنید بر فلان جای کسی نکرد انگشت. شما فکر شو بکنید این بیت دومشی که اصلا نمی برده اینجا. بله اینم از کارهای شیعیان نخستین. نخستین در عصر جدید درد میکنم. میگوید اگر تاریخ را نگریم تا کنون بارها در پیرامون اون گنبدها کشتارها رخ داده و هزاران کسان کشته شدند و هیچ کاری از اونها دیده نشده است و نبایستی دیده شود. در زمان شاه عباس در سال 998 که عبدالمومن خان از یک بخشید عبدالمومن خان ازبک با جنگ و خونریزی به مشهد دست یافت، انبوه مردمان از ملایان و سیر و دیگران به آستانه مقدس پناه برده، چنین می‌خواستند که از کشتار خواهند رهید، ولی ازبکان با شمشیرهای آخته به درون در آمدند و دست به کشتار گشادند و به کسی دریغ نگفته زنده نگذاردند. در عالم آرای عباسی می‌نویسد. حالا این داستانم یه داستان جالبی است. این عبدالمومن و بچه‌هاش و اینا هم حکایت‌هاست. اینا ترکمن بودن و سنی های آدم کش بودن و عجیب خونریز در خراسان مرتب غارت میکردن و میکشتن و اینها. دو نفر میفرستن از بچه های این شرم خود این بود که برید اونجا چیز کنید، این پدر این شاه رو از گور درارید بیارید من اینجا بکشم به دار آتیش بزنم آبروی اینو ببرم. اینا میان مشهد و هر سبت که میرن و قبر میشکافن و جسد رو در میآورن و که ببرن پیش خان. حالا نادرشاه که اونجا رو گرفت اینا رو تو سرشون میزد، میگفت شما شاه هستین، خانی رو بندازین دور. خودش میمد یه تاج قرازه درست میکرد میذاشت سرش، بعد اموالش رو میگرفت، یکی دختراش هم میگرفت و اینو نماینده خودش میکرد اونجا. باری این جسد آوردن و خونه مشهدی بودن، گفتن داستان شما چیه؟ گفت آقا ما دستور داریم از سوی خان که این جسد پدر شاه عباس رو ببریم اونجا خارش کنه. گفت احمقا این چه کاریه میکنی؟ گفت حالا فرض کنیم خار کن، چی گیری شما میاد؟ گفت دستمزد کمی. گفت نه، شما به شاه عباس خبر بدین که این رو برای شما رو به این ماموریت فرستادن، میخوان جسد رو به ایشون بدین. به شاه عباس گفتن، خیلی خوشحال شد. تاغ نصرت کردن در بین راه که شاه مرحوم پدر شاه عباس کبیر اینا داریم میاریم که برسیم کربلا، اونجا با چه آینی با چه شکوهی آوردن، دیدن جسدی مال یه آخوندیه، اصلا اون اشتباه رفتن سر قبر. گفت سر صداشی در نیارین، اگه ما این کارو بکنیم باز این آقا میفرسه اصل میبره. و شایع کردن که پدر شاه چیز شده، آوردیم با احترامات داریم بریم کربلای معلا اونجا به خاک بسپاریم. عبدالمومن خان و رفقاش و پدرش و اینا مرکزشون هم بخارا بود و دو سه جا دیگه هم بودن، البته کسروی از اونجا آورده.
خب میگوید که از صحیح القولی استماع رفت که میر محمد حسین مشهور به میر بالای میر با میر میر بالای سر که از سادات مشهد مقدس و در صلاح و تقوا و عبادت درجه عالی داشت در بالای سر ذریح مبارک به نماز و طاعت و تلاوت قیام نموده کمتر از آن مقام شریف حرکت نکردی در آن روز هولناک به دستور معتاد. من معتاد یعنی عادت یعنی مرسوم معتاد بله در بالای نشسته به تلاوت در یکی از ازبکان از خدا بی خبر دست در کمر او زده بیرون میکشید. میر بیچاره از حول جان و کشاکش و استراب دست بر پنجره زریح مبارک زده محکم گرفت. ازبک دیگر شمشیری انداخته قطعید اونمود و دست در محجر مانده او را کشیدند و پاره پاره کردند. در همان محشر از این گونه داستانها بسیار رخ داده است. فقط گوه که آقا اینا این گنبد و اینه مرده در اونجاست، بابا استخونش هم پوسیده، هیچ کاری از دستش نمیاد که شما بری اون پول بدی برای شما کاری انجام بده. از این استدلال های عقلی کسروی بسیار کرد، تأثیری هم گذاشت، اما نه چنون که باید، به خاطر اینکه در واقع بایستی رفته رفته با گسترش فرهنگ و تعالی معرفت باشد که مردم از این خرافات دست بکشن، وگرنه با یه استدلال اینها کار به جایی نمیرسد. با این همه در این راه فضل تقدم با سید احمد کسروی علامه بزرگ ایران است، دانشمند بزرگ و مورخ بزرگ، ما به روان او درود میفرستیم. ای کاش ما کسانی مثل کسروی داشتیم. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی، با سپاس از سپه و شما بزرگواران که وقت گذاشتید به این سخنان گوش دادید، تا برنامه دیگر از شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.